هشتگ خبر. ۵۰۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در استان سمنان کشف شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی سمنان از کشف 503 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در استان خبر داد و گفت 16 مزرعه بیت کوین کشف شده است. رضا محمدی ضمن بیان اینکه در 4 ماهه گذشته 12 مورد گشت مشترک دستگاه‌های امنیتی در ارتباط با نظارت بر دستگاه‌های ماینر در سطح 24 واحد در استان سمنان اجرایی شد اظهار داشت در بازرسی از واحدهای مذکور 16 مزرعه بیت کوین در اماکن مختلف کشف شد. وی با اشاره به اینکه این مزرعه ها در منزل مسکونی، واحدهای صنعتی و انبارها کشف شده است، افزود 503 دستگاه ماینر در حال فعالیت غیر مجاز در این بازرسی ها کشف شده که برابر قانون دستگاه های ارز دیجیتال توقیف و پرونده آنها در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت
بازرگانی. اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و این برنامه سومین برنامه‌ای هست که خاطرات جناب آقای سید علاءالدین میر محمد صادقی رو با هم مرور می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. سومین برنامه‌ای هست که میهمان جناب آقای سید علاءالدین میر محمد صادقی هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از فعالان بخش اقتصاد خصوصی. آقای میر محمد صادقی سلام بر شما و سپاسگزار که باز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان. با آرزوی سلامتی شما و سلامتی شنوندگان و توفیق عنایت خداوند برای همه ملت ایران.
درود بر شما آقای امیر محمد صادقی. با سابقه و سابقه ای که جناب عالی در فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی دارید، ما چطور میتونیم حضور بخش خصوصی رو در اقتصاد کشور پررنگتر بکنیم و به تعبیر دیگر اصل 44 قانون اساسی چطور میتونه اجرایی بشه و بیشتر در عرصه اجرا خودش رو نشون بده؟ به تعبیر مسئولان نظام، بنگاهداری دولت کمتر بشه و بیشتر تسهیل بکنه شرایط رو برای فعالیت بخش خصوصی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول انقلاب وقتی مردم فداکاری کردن، زحمت کشیدن و انقلاب به ثمر رسید، در عین اینکه اصلاحاتی شروع شد در بخش های مختلف، در بخش اقتصاد هم شروع شد به اینکه یه مقداری ضوابط قبل رو تغییر بدن و رفاه مردم درش بیشتر باشه. منتها اون زمان هم کسانی که انقلابی بودن و تصدی کار شورای انقلاب و جاهای دیگه داشتن، اینا خیلی اطلاعاتی از مسائل اقتصادی نداشتن و دور بودن از اطلاعات اقتصادی، ضمن این که یه عده از چپی ها و چپگیرا ها هم نفوذ داشتن و تشخیص اونها اون بود که اگر ما بخوایم در بخش اقتصاد موفق باشیم بایستی که دست عوامل بخش خصوصی را قطع کنیم و ایجاد تمرکز بشه و دولت بنگاهداری کند و تصدی کار امور اقتصادی را در دست بگیره. البته نمونه ماهایی هم داشتن که می گفتن قبل از انقلاب کارها چون دست افراد خاص بخش خصوصی بود، خود به خود اون کسانی که استحقاق فعالیت در بخش خصوصی داشتن کنار زده شدن و یه عده‌ای محدود، حالا شاید هم انگشت شمار، اینها اومدن تصدی کار را به عهده گرفتن و در نتیجه مردم و بخش خصوصی از این کار محروم شدن و اون عده روابطی هم با دستگاه حکومتی داشتن و بعضی از افراد اصلا شریک بودن با بعضی از عوامل سلطنت و کسانی که بالاخره رابطه ای با دربار داشتن، که این حرفشون هم واقعیت داشت و صحیح بود. یه زمانی مرحوم برادر من آقای حاجی بهای میر محمد صادقی با ما قرار بود که یه کارخانه سیمان بگذاریم و این کارخانه سیمان، البته اون روز سیمان هم خیلی کم بود و فصل ساختمان و زمان تابستان که میشد از کمیاب بود و مردم به زحمت بودن. ما فعالیت کردیم که یه مجوز کارخانه سیمان بگیریم، منتها وزارت صنایع اون روز خیلی ممانعت ایجاد میکرد و هر روز یه بهانه میبرد که باید اون مدرک رو بیارید، ما میرفتیم اونو میبردیم، یه چیز دیگه میگفتن با 20 روز طول میکشید تو بریم اون مدرک بعدی رو پیدا کنیم یا بالاخره توضیح اقتصادیشو بیاریم، باز یه چیز دیگه میگفتن اینها. خلاصه شاید مثلا چندین ماه ما معطل شدیم و بالاخره به ما ندادن. یه نفر بود که در وزارت صنایع بود و بالاخره آدم خیلی مناسبی بود و یه قدی هم متدین بود و میدید که ما اینطور هستیم و از بخش خصوصی واقعی یا از به اصطلاح کف بازار اومدیم ها، میخوایم یه همچین کاری بکنیم، یه عده شریک برای خودمون درست کنیم و این کارخونه رو بذاریم. این اومد دو ما گفت که شما تا با یکی از این درباری ها و دستگاه ها شریک نباشید محال به شما مجوز بدن و اجازه کارخانه رو بدن و اگر خواستید شما من یه شریک خوب براتون پیدا میکنید. گفتیم خب برو بگه بیار. یه وقت اومد گفت که با یکی همین خواهرای شاه شما بیاید 25% این صنعت را بدید به اون، من درست میکنم که به شما مجوز بدم. هم من هم مرحوم برادرم گفتم خب ما با اینا نمیتونیم شریک بشیم، اینا که و افرادی که در سلک ما باشن نیستن و نمیشد. نه بالاخره بعد از مشورت هایی که با هم دیگه کردیم با برادرم گفتیم نه اصلا منصرف بشیم از این کار، چون اون گفت که اگه این کار نکنید محال به شما مجوز بدم. ما گفتیم خب بهتر اینه که ما از مجوز سر به نظر کنیم، چون ما با اینا شرکت کردنمون اصلا برای ما به اون اعتقاداتی که داشتیم جور در نمیاد و مناسب نیست.
چه سالیه؟
بله این مال مربوط سال 1344 اون زمانه،
یعنی تقریبا
پنجا چند ساله پیش از این بود که این بحث بود و
کسی که داره کار مبارزاتی هم میکنه پیشنهاد دادن بیا با همین،
ما اصلا با اعتقادات ما اصلا نمیخوند و معتقد بودیم که اصلا این را نباید این دخالت را داشته باشه. خب حالا الحمدلله به صورتی شد که انقلاب به ثمر رسید و ملت ایران موفق شدن و رژیم را عوض کردن، نظام جمهوری اسلامی مستقر شد. ولی در این حال همطور که گفتم اوله نظام هم همین چی گروه های چپ بودن که معتقد بودن باز باید ایجاد تمرکز کرد و یه مراکز تهیه و توزیع درست شد که خود دولت و وزارت بازرگانی کالایی که از خارج قرار وارد بشه اونها وارد بکنن و اونها توزیع بکنن، که ما با همین هم مخالف بودیم و معتقد بودیم که کارو خود مردم بکنن و به تدریج یه تغییراتی حاصل شد. حالا اون که اصولا باید عرض بشه خدمت هم شنوندگان عزیز هم شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید این هست که تجربه نشان داده که اگر کار دست مردم باشه مردم بالاخره مسائل خودشون حل میکنن و هم ارزانتر تمام میکنن هم هزینهش خیلی کمتر میشه و بهترم میتونن مصرف بکنن. ولی اگر کار دولتی شد دولت نمیتوند بازرگان خوبی باشه. متاسفانه هنوز هم این حرف ما شنیده نشده و از جامعه عمل پوشیده نشده بهش که دولت هنوز هم گاهی بنگاهداری میکنه و این به نظرم کاملا به زیان مملکت هست. دولت باید همه کارهای خدماتی صنعتی را به مردم واگذار کند و از مردم استفاده کنه.
من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف تا سپارد در
یه وقتی همون زمان آقای اسکر اولادی وزیر بازرگانی شد، چون آقای اسکر اولادی مرحوم اسکر اولادی مرحوم حاج حبیب الله اسکر اولادی از بدنه بازار بود، ایشون حکم وزارت بازرگانی رو بهش دادن. البته حالا اینا بگم که قبلش مرحوم آقای رجایی به من یه بار تلفن کردن وقتی ایشون حکم نخست وزیر گرفتن، به من تلفن کردن که من با شما کاری دارم. سو من با مرحوم آقای رضایی آشنا بودیم و در بنیان و تأسیس مدرسه رفاه همکاری میکردیم، هم با ایشون هم با مرحوم شهید بهشتی مرحوم شهید باهنر اینا. بعد ایشون حکم گرفتن که نخست وزیر بشن. حالا اونم چه تشریفاتی بود و بنی سعد موافقت نمیکرد، بالاخره گرفتن. بعد ایشون یه روز تلفن کردن به من که شما بیایید اینجا. من رفتم. اون روز هنوز آقای رجایی در اون محل نخست وزیری اینا مستقر نشده بود، در این خیابان اکباتان اونجایی که وزارت آموزش و پرورش بود اونجا ایشون مستقر بود. علتش هم این بود که ایشون چون خودش معلم بود و هنوز اون سبک معلمی را حفظ کرده بود و در همون محل میشست تا مثلا کارهای نخست وزیری یا مقدماتش فراهم کنه. بعد ایشون به من گفت که الان ما این حکم رو گرفتیم از بنی صدر، مطمئنم دارم در صددم که وزرا رو تعیین کنم اینها، و فکر کردم که شما بیایید وزیر بازرگانی بشید، چون با من معاشرت هایی داشت و میدونست که ما در بازار هستیم اینا.
اون موقع در اتاق بازرگانی هم بودید دیگه جناب علی، درسته؟
ما تازه رفته بودیم با یه حکم امام در اتاق بازرگانی که به عنوان اصلاح نماینده مردم در اتاق بازرگانی باشه. حالا اونم خودش
بحث جدا
مفصله. بالاخره من به آقای رضایی گفتم ولی من تا حالا کار دولتی نکردم، مثلا ما همیشه آزاد کار کردیم برای خودمون، کسب و کاری داشتیم و اینها. من وزارتی اصلا من بلد نیستم اینی که شما میفرمایید. ایشون به من گفت که من بدتر از شما و من هیچ از اقتصاد هیچ نمیدونم و اگر شما به ما کمک نکنید من اینجا در میمونم و به مشکل برخورد میکنم. شما به هر ترتیبی هست قبول کنید وزارت را و بالاخره تصدی این کار رو عهده دار بشی. من باز بهانه آوردم گفتم که آقای بنی سعد من میشناسه که من با ایشون خیلی هم افق نیستم. چندین زام با هم برخوردهای لفظی داشتیم سر اعتقاداتی که ایشون داشت. با اینکه من بیام وزیر بازرگانی بشم، آقای بنی سعد حتما موافق نیست و حکمش شما بدید که مستلزم تایید ریاست جمهوری حتما تایید نمیکنه و شما به زحمت میافتی. ایشون گفتن که من میرم از امام حکم مستقیم برای شما میگیرم که شما را امام منصوب کنن به وزارت بازرگانی و شما وزیر بشی. من کسی دیگرم نیست که مثلا از این جهت اعتماد داشته باشم و شما کمک کنید. من هر سه مرحوم آقای رضایی اصرار بیشتر کرد، من هم انکار کردم، چون واقعا من از اول عمرم که خودم یه کارگر بودم ها، بعد آمدم بالاخره کم کم شاگردی یا بازار را کردیم و بعد اومدیم به اصطلاح تاجر شدیم و بعد تولید کننده شدیم و کارخونه دار شدیم و بالاخره تو این کارها بودیم. هیچ وقت کار دولتی نکردم و سلیقه‌ام با وضعی که بود و حتی الان هم که هست خیلی توافقی نداره و اصلا معتقدم کار باید دست مردم باشه، دولت هم حالت نظارت داشته باشه. بالاخره مرحوم آقای رضایی گفت پس من چه کار کنم، چون با ما هم خیلی صمیمی بود و خیلی خودمانی، حتی منظر ما گاهی میمد مرحوم آقای رضایی. گفتم اگر که شما مایل باشید من میتونم یه چند نفری را انتخاب کنم که اطلاعات بازرگانی دارن و اینها را بگیم هر روز مثلا یکی دو ساعت پیش شما باشن، شما مسائل اقتصادی را با اینها مطرح کنید که من خودم هم جزوشون هستم، ما نظرمون را نسبت به اون مسئلهی که شما مطرح میکنید به شما عرض میکنیم، شما برید عمل کنید. ولی حکم اینها به ما ندید که ما به چه عنوانیم مشاوریم یا مثلا سمتی داریم و نمیذاریم که شما ایجاد مشکل براتون بشه. آقای رضایی بالاخره قانع شد به این مطلب.
حاج آقا از این ادامهش بفرمایید، اگر که اون مقطع شما این مسئولیت رو میپذیرفتید با فرض اینکه مشکلی هم آقای بنی سعد برای شما ایجاد نمیکرد و وزیر بازرگانی میشدید، با این تفکری که شما در بخش خصوصی داشتید، فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی، فکر میکنید نمیتونستید که فضا رو بازتر بکنید، تسهیلات رو بیشتر بکنید برای فعالان بخش خصوصی؟
من بگو شما عرض بکنم که واقعا جوم طوری بود که اون افکار ما قابل پیاده شدن به اون صورت نبود. حالا من به آقای رجایی بیشتر همینه میگفتم که من از دولتی نیستم و وارد نیستم و بلد نیستم، ولی واقعا اینه که ما با این روش موافق نبودیم. حتی برای پرانتز جواب شما رو الان بدم، ما یه وقتی که تازه رفته بودیم به اتاق بازرگانی و همین آقای رجایی هم تازه اون حکم رو گرفته بود، میدونید اون روز به طور خودجوش دستجاتی در خیابون ها را میفتادن و شعار میدادن. خب ما هم چون بالاخره انقلاب رو دوست داشتیم گاهی یه وقت از اون بالا پله ها میمدیم پایین، میمدیم با اینا که
همراه
مثلا میشه. همراه باشیم. اینا شعارهای مختلفی میدادن، مرگ بر مثلا آمریکا، مرگ بر بختیار، مرگ بر کینا. ما همطور که میرفتیم دنبال یه ها دیدیم میگن مرگ بر سرمایه دارا، مرگ بر کارخانه دارا. اینها ما دیدیم که با مرحوم عالی نسب ما بودیم، دیدیم ازش یارا عوض شد و اینا معلوم شد که اقتصاد مورد هدفشون هست، تا اقتصاد بکوبن و بخش خصوصی رو بکوبن و یعنی این که مرگ بر اینها تا کار دست دولت باشه. و این از همون اول ما دیم با سلیقه ما و اونی که ما مصلحت جامعه میدونیم این شعارها سازگار نیست. اگر کسی کارخانه ای داشته باشه و رعایت همه موازین به خصوص حقوق کارگران و حقوق مصرف کننده را در نظر بگیرد و ببیند در کارش و بالاخره ایجاد اشتغال بکنه، خب این باید بهش خیلی احترام گذاشت. نه اینجا ما بهش بگیم مرگ بر اون. چرا مرگ بر اون؟ ما باید دستشو ببوسیم. همین امروز همینطوره، اگر کسی بره تولید بکنه و این جمع زیاد بیکارانی که ما داریم مشغول کار بکنه، باید احترام براش قائل بشیم و حتما بهش التماس کنیم که بیایید این کار رو حتما بکنیم. این بود که ما از این جهت اصلا من این اختلاف سلیقه را داشتم که
فضای عمومی هم جامعه و هم فضای حاکم بر دولت بر نمیتابید این نگاه رو.
نمیشد اینطور، چون خود اونها همینطور بودن. حالا همون مسئله کم که فرمودید، حتی اون اصل 34 هم، خود اصل 34 وقتی که داشت تصویب میشد ما ایراداتی بهش داشتیم که خوب بود که صریح تر از این باشد که الان هست، بلکه اینها یه تبصره زیرش گذاشتن و اون تبصره دست بخش خصوصی را بیشتر باز می‌کرد، که بخش خصوصی کار را که تقریبا بخش خصوصی شروع می‌کنه بتونن تسهیلات براش قائل بشن، به شرطی که منافع مصرف کننده را در نظر بگیره. شبیه این مطلبی که عرض می‌کنم همین قانون هست الان. همون زمانه مرحوم حسیب الله شرولهادی یه چند نفر از بازار خود ایشون و اینا خدمت امام رفتن و برای اینکه خط مش بازرگانی و اقتصاد مملکت مشخص بشه یه کلیات سوال کردن. امام برخلاف این شعارهایی که همون روز میدادن، امام گفتن کاری را که مردم میتوانن انجام بدن شما انجام ندهید و کمک کنید که مردم در کارها موفق باشن و خودشون تصدی کار را به عهده بگیرن، به خصوص کارهای اقتصادی را. لذا ما همین جملهش امام را هم شعار کردیم و بالاخره چاپ کردیم و تعداد زیادی منتشر کردیم، به خاطر اینکه خود دولت یا حداقل بدونن که امام خط مششون اینه و سیاستشون اینه و باید پیروی از این بکنن. ولی در این حال خیلی هم گوش نمیدادن. خیلی از کارهایی که اول انقلاب شد، کارهای اقتصادی، واقعا ما باش مخالف بودیم یا حداقل موافق نبودیم. من سمل همون قانون حفاظت و توسعه صنایع که شورای انقلاب این را تصویب کرد و یه شرطی گذاشته بود که هر کارخانه‌ای مقدار بدهیش بیش از سرمایه ثبتیش هست، این کارخانه در اختیار دولت قرار بگیره. حالا این اشکالات فراوانی داشت، من جمله این که اگر شرکتی یه سرمایه داشت، معمولا این سرمایه ها رو سوری می نوشتن، یه رقمی کمی می نوشتن که فرار از مالیات بکنن، ولی وامی که از ما می گرفتن خب رقمش مشخص بود. در نتیجه یه تعداد زیادی از این کارخونه ها مشمول همین قانون می شدن و اینا اومدن و همینطور کارخونه مردم ها می گرفتن به این صورت. حالا می گرفتن هم مشکلش این بود که اون فردی که تصدی این کار داشت خودش دلسوزانه کارخونه را اداره میکرد، کارهای ارزان تهیه میکرد به مردم میفروخ. ما نگران این بودیم که دست دولت بیفته و دولت گرانتر تمام بکنه و به مردم هم اصاف بشه، و اتفاقا اینطور شد. اغلب کارخانه هایی که اول اون زمان گرفتن از دست مردم، وقتی دولت خواست اداره کنه زیانده شد، که بعضی وقتا یه دفعه وزیر صنعت اون روز من خاص و یه کارخانه خاص بود، گفت آقا این کارخانه رو یک کاری کنین از دست ما برید ما راحت بشیم ازش، و من چه مصیبتی کشیدم برای زیان این کارخانه. با عرض میشود که تقاضاهای مدیران و اعتصاب کارگران ها مشکل بزرگ. منظور از اقتصاد مقاومتی اونطور که من برداشت دارم این هست که وابستگی ما برای کالاهای مصرفیمون به خارج کم بشه. تلاش بکنیم چیزهایی که نیاز داریم خودمون تولید کنیم و خودمون مصرف کنیم، مازادش را هم حتما صادر کنیم. اما اگر به صورت ده ها سال قبل که ما منتظر بودیم تا خارجی های چیز تولید کنن و ما امکاناتمون رو ببریم، پول بدیم، دلارامون رو بدیم و بعد کالا وارد کنیم و اینجا مصرف کنیم. این الان پسندیده نیست و لازمه که حتما ما اون چه لازم داریم و نیاز داریم خودمون تولید کنیم. الان اگر ما بخوایم کشورمون بالاخره جایگاه خودشو حفظ کنه و در مقابل این توطئه‌هایی که علیهمون هست بتونیم مقاومت کنیم و بیستیم، هیچ راهی به جز این که از طریق اقتصاد مقاومتی مبارزه کنیم به نظر نمیرسه. مملکتی اگر به خود روپایی خودش بیسته باید با بیکاری و عدم اشتغال مقابله کنه و با این دو تا هم بخواد مقابله کند، راهی به جز این که به صنایع کوچک و متوسط روی بیارن راه دیگری نیست. اون صنایع بزرگ خوبه در مملکت هم باشه، اما اولی اگر ما همش نیرون رو بگذاریم که مثلا یک کارخانه تولید سیمان بذاریم که این روزانه 40 میلیون تن سیمان تولید کنه و از یه مرکز ما این سیمان را حمل کنیم به نقاط مختلف کشور، خب علاوه این که هزینه های فوق العاده داره، خود به خود اینطور هست که اشتغال هم ایجاد نمی کنه. به صنایع کوچک و متوسط توجه خاص بکنیم، اشتغال در اون هست و مردم مشغول باشن. اگر بشه اینها از مالیات معاف بشن یا وام های خیلی ارزان قیمت در اختیار اینها گذاشته بشه و شرط کنن مشروط به این که مثلا چند نفر رو این صنعت مشغول بکنه. مشکل حمل و نقل عرض میشه که مسائل مختلف را هم کمتر داشته باشیم و در هر نقطه چیزی که نیازه همون مردم اونجا خودشون تولید کنن، بازارهایی که حداقل در اطراف ما هست اشغال بکنن.
از افراد مختلف ما اینو شنیدم، مثلا میگم آقای رفیق دوست در سمت‌های مختلفی که داشتن و آخرین مسئولیت دولتیشون ریاست بنیاد رو داشتن همین نکته رو گفتن که یک کارخانه وقتی در اختیار دولت بوده زیانده بوده، همه مشکلاتی که جناب علی نامبرید داشتن به محض اینکه بخش خصوصی واگذار میشه، یک مدیر توانمند بخش خصوصی در اونجا حضور پیدا میکنه، کاملا وضعیت رو به تغییر میده، حالت عکس پیدا میکنه، هم به سوددهی میرسه هم کارکنان رضایت پیدا میکنن. علتش چیه؟
خب ببینید، اولا این که اون به اصطلاح غریزه و شهوتی که در مردم هست برای مالکیت، خود همون در عین حال یه نعمتی هم هست. کسی را که گفتن مالک اینجا هستی، خودش تلاش میکنه که اینجا به بهترین نحو اداره بشه، در صورتی که اگر به این نفر مأموریت دادید با یه حقوقی که شما برو فلان کارخانه را مثلا در نهبندان اداره کن، این یه حقوق بگیره، میدوند که ممکنه یک سال دیگه هم تغییر بکنه. بالاخره اون دلسوزی که اون فردی که گفتن مالک باید داشته باشه نداره حتما. پس بنابراین اون که مالک شد، خود همون مالکیت باعث میشه که نهایت تلاش و کوششش رو بکنه تا این کارخانه حتما به سود دهی برسه و به خوبی اداره بشه. خود به خود برای این که به اون هدف برسه مجبوره که اولا نظمی در کارگاه بده، چه کارگرها حتما کار بکنن، تولید اضافه بشه، هزینه ها کم بشه، قطعات یدکی بی جهت تعویض نشد، یا کارهای مختلفی که اداره یک کارخانه داره. این خودش اون انگیزه هست که بالاخره باعث میشه که این سودهی داره اون نداره. و ما نمونه شاید ده ها نمونه داشتیم از این کارخانه هایی که در اختیار دولت قرار گرفته بود و اینها